الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم اخرجنا من ظلمات الجهل واكرمنا بنور الفهم اللهم افتح علينا ابواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا ارحم الراحمين
اللهم صل على محمد وعلى محمد اجل فرجه.
بحث تازه‌ای رو که میخوایم مطرح بکنیم امروز بحث پیرامون اقسام سیره عقلاست. اقسام سیره عقلا خب جمله اول رو اینجوری آتش می‌فرمایید: سیره عقلا به لحاظ مختلف دارای تقسیماتی است. که این تقسیمات در هم تداخل دارند. سیره عقلا به لحاظ مختلف دارای تقسیماتی است که این تقسیمات در هم تداخل دارند. مکرر گفتیم تداخل تقسیمات یعنی چی؟ مثلا شما یک بار میگید که طلاب این مدرسه به لحاظ شهرشون تقسیم بشن، بعد میگید به لحاظ تأهل و مجرد تقسیم بشن، بعد میگید به لحاظ پایه تقسیم بشن. اینا در هم تداخل دارن. یعنی مثلا یک طلبه از لحاظ شهر میشه تهرانی، از لحاظ تأهل میشه مجرد، از لحاظ مثلا پایه میشه پایه سوم چهارم. این یعنی تداخل تقسیمات. یعنی اینا تقسیم ها از همدیگه جدا نیستن. پس ما چهار تا تقسیم ممکنه مثلا طلبه های اینجا رو انجام بدیم، بر مبنای چهار تا تقسیم یک طلبه تو هر چهار تا تقسیم چی میشه؟ قرار میگیره. به این میگن تداخل تقسیمات. خب ما الان سیره عقلا رو میخوام به دو لحاظ تقسیم کنیم.
یه جور میشین تداخل تقسیمات رو بنویسیم؟
آن یعنی به صورت بیان بگیم؟ بله. حالا کسی میخواد یادداشت بکنه اینجور یادداشت بکنه. تداخل تقسیمات عبارت است از این که هر مصداقی در یکی از این تقسیمات می تواند موارد یا اقسام مختلف در تقسیمات دیگر را شامل شود. مختلف در تقسیمات دیگر را شامل شود. ببینید شما یه مقسم دارید. تو تقسیم ما یه مقسم داریم، یه اقسام داریم. دقت کردید؟ مقسم مثلا در تقسیمی که من عرض کردم میشه طلبه های حوزه علمیه ایلچی. این مقسم گاهی به لحاظ پایه تقسیم میشه، پایه دوسوز، گاهی به لحاظ تأهل و تجرد تقسیم میشه، مثلا متأهل مجرد، گاهی به لحاظ شهر تقسیم میشه، تهرانی غیر تهرانی. مقسم کلن یکیه، طلبه های حوزه علمیه ایلچی. خب حالا مثلا حجردار غیر حجردار یه تقسیم دیگه است. مقسم یکیه. این مقسم یک تعداد افراد داره که این افراد محدودن، یعنی حدود 100 نفر آدمی که توی این حوزه هستن. به اینا میگیم مصادیق این مقسم. مثلا آقای مختدایی که از مصادیق مقسم ماست، طلبه های حوزه ایلچی، آقای طالبی ها کذا، اینا مصادیق این مقسمه. حالا این مصداق ها تو همه تقسیمات حضور پیدا میکنن. یعنی چی؟ یعنی آقای مثلا مقتدایی می شود چی؟ می شود مثلا به لحاظ تأهل و تجرد میشه مجرد، به لحاظ پایه مثلا میشه پایه 8، به لحاظ وجددار و غیر وجددار میشه غیر وجددار. دقت کردید؟ این میبینید یک نفر، یک مصداق همه لحاظات تقسیم رو چی میشه؟ در بر به این میگیم تداخل تقسیمات یا تداخل اقسام.
این مثل چیز نمیشه، این خصوص نمرج مثلا اون دو تا دایره بود که میکشیدیم.
خب
مثلا حالا بعضی هم مثلا شبخواب هم مثلا حجدار هم تهرانی هم.
بله، البته این مصداق نسبت به تمام تقسیمات اون خصوص مطلقه، یعنی این میشه خاص، اون تقسیمات میشن چی؟ میشن عام. اما تقسیمات نسبت به هم دیگه اون خصوص منبج هم. خب حالا سیره اقلا را به دو لحاظ میتوان تقسیم کرد. لحاظ اول، تقسیم سیره به لحاظ متعلق، لحاظ اول اینه، تقسیم سیره به لحاظ متعلق. دوم، تقسیم سیره به لحاظ محدوده. تو پرانتز بنویس عمومیت و عدم آن. به لحاظ محدوده منظورمون حالا میرسیم محدوده زمانیه. این چه محدوده؟ آیا همه دوران رو میگیره یا نه فقط مربوط به یه دوران خاصه؟ محدوده به لحاظ مکان، آیا همه امثال مکانها رو میگیره یا مخصوص یه مکانهای خاصه این سیره؟ منظورمون اینه. خب
ببین، عمومیت و عدم آن.
مطلب اول، تقسیم سیره، بله تقسیم اول رو میخوام بگیم، تقسیم سیره به لحاظ متعلق. ببینید منظورم اینه که این سیره تعلق به چه چیزی داره؟ ما درباره سیره چه چیزی، این سیره قراره درباره چه چیزی صحبت کنه؟ گاهی این سیره درباره حکم شرعی صحبت میکنه، یعنی شما از این سیره حکم شرعی رو ممکنه به دست بیارید. گاهی این سیره درباره ادله صحبت میکنه، یعنی مثلا شما تو فهم یک روایت میاد سراغ سیره اقلا، مثلا اقلا میگن منظور این روایت یعنی این، گاهی میگیم عرف. دقت کردید؟ پس این که یا مثلا درباره موضوع، مثلا حکم شرعی میگه غنا حرامه، بعد خب میگیم غنا چیه؟ میگه برو سراغ بنا اقلا، برو سراغ عرف، ببین کدوم چیزی رو عرف بهش میگن غنا، چه چیزی رو عرف بهش غنا. مثلا میگه بازی با آلت قمار ولو دوستانه هم حرامه. خب حالا آلت قمار چیه؟ اینو دیگه شارع نگفته، عرف میگه. دقیق کردیم؟ پس گاهی سیره کار با حکم داره، مثلا بنا اقلا میگه هر کس زمینی رو حیازت کرد مالک اون میشه. از همین بنا اقلا حکم شرعی بیرون میارید، یعنی پس شارع میگوید هر کس زمینی رو احیاز کرد مالک اون. رضا فقی توی سال عملیش میرسه منحازه فقط ملک، هر کس حیازت کرد مالک میشه. این رو از روایت در نیاورده، این حکم رو از آیه در نیاورده، این حکم از بناء اقلا. پس گاهی سیره اقلا حکم سازه، گاهی سیره اقلا کاری با موضوع داره، گاهی سیره اقلا کاری به دلیل داره، فهم دلیل رو به ما نشون میده. منظورمون از متعلق یعنی یادداشت بفرمایید. تقسیم در واقع اینجوری بگیم، تقسیم سیره به لحاظ متعلق به این معناست که سیره عقلا به چه چیزی تعلق گرفته است؟ در این حالت سیره عقلا را تقسیم می کنند به سیره مرتبط به حکم شرعی، سیره عقلا را تقسیم می کنند به سیره مرتبط به حکم شرعی، سیره دوم سیره مرتبط به موضوع حکم شرعی، سیره مرتبط به دلیل، به دلیل حکم شرعی. پس سه تا شد: سیره مرتبط به حکم، سیره مرتبط به موضوع، سیره مرتبط به دلیل حکم شرعی. حالا دونه دونه اینا رو میخوام توضیح بدم.
تو این حکم اصل حکم بود، تو موضوع اون اصل حکم میدونستی،
اصل حکم میدونستی، موضوع رو نمیدونستی. تو سومی ما میخوام حکم رو بفهمیم، روایت داریم، اما فهم روایت منوط به این که ببینیم عقلا درباره این روایت چی میگن. بعد از اون طرف
دومی و سومی دیگه.
چرا چرا
آجا میگیم ما حکم نمیدونیم چیه، ولی روایت در موردش
نه حکم نمیدونیم. ببین تو کدومو داری میگی؟
همین سومی.
سومی حکم رو نمیدونیم. حکم رو قرار از چی بفهمیم؟ از روایت بفهمیم. روایت رو نمیتونیم بفهمیم که چی میگه، تا بعد از دلش حکمو بیرون بیاری. حالا روایت رو چجوری بفهمیم؟ میریم سراغ عقلا. آقا شما چی میفهمید از این؟ هر چی اونا فهمیدن ما میریم همون رو عمل میکنیم، بعد از روایت حکم شرعی رو بیرون میاریم. مثالاشو میزنم متوجه میشه. خب پس گفتیم سه تا شد. حالا اول سیره مرتبط به حکم شرعی، اینو میخوام براتون توضیح بدم. سیره مرتبط به حکم شرعی، سه تا جمله میگم، یادداشت میفرمایید. جمله اول: به این سیره سیره مشرعه گویند. سیره مشرعه گویند یعنی سیره که نه مشرعه، متشرعه نه، سیره مشرعه یعنی تشریع میکنه، یعنی حکم سازه. شما از این سیره حکم شرعی رو به دست میارید. این جمله اول. جمله دوم: این سیره در جایی است، این سیره در جایی است که متعلق سیره، که متعلق سیره حکم شرعی باشد. جمله سوم: به وسیله این سیره، به وسیله این سیره حکم شرعی اثبات می شود. این خیلی مختصر ما داریم کلیات تقسیم رو میگیم. هر کدوم از این بحث ها رو مفصل در آینده بحث خواهیم کرد. مثال: مثل قاعده من حازه، من هازه ملکه یا ملکه، هر کس یازد کنه مالک میشه، هر کس یازد کنه مالک میشه. این یه قاعده عقلایی است، اما از این قاعده شما در فقه، در کتاب البیع حکم شرعی به دست میاری. دقت کردی؟ قسم دوم: سیره مرتبط به موضوع حکم شرعی. این رو میخوام توضیح بدیم. سیره مرتبط به موضوع حکم شرعی. در جایی است، این سیره در جایی است که متعلق سیره موضوع حکم شرعی باشد. متعلق سیره موضوع حکم شرعی باشد. جمله دوم، در این حالت سیره مرتبط به موضوع حکم شرعی. این سیره در جایی است که متعلق سیره موضوع حکم شرعی باشد. در این حالت سیره، در این حالت سیره به تنقیح و توضیح، به تنقیح، تنقیح و توضیح معنا دارن، به تنقیح و توضیح موضوع حکم شرعی میپردازن. چه چیزی حالت قماره، چه چیزی حالت قمار نیست؟
توضیح حکم شرعی،
به تنقیح و توضیح موضوع حکم شرعی میپردازن. جمله سوم، به این سیره، به این سیره منقهه، تنقیح اسم فاعلش رو درست کنید، منقهه، به این سیره منقهه موضوع حکم شرعی گویند. به این سیره منقهه موضوع حکم شرعی گویند. مثل چی؟ مثل سیره ای که به توضیح قمار و آلت قمار میپردازد.
مثلا پس اون اولیش سیره مشرع، این شد
منقهه موضوع،
موضوع
ها، منقهه موضوع،
مثل سیره ای که
به توضیح قمار یا آلت قمار میپردازد. حکم رو داریم، قمار حرامه، بازی با آلت قمار، ولی نمیدونیم قمار چیه، نمیدونیم آلت قمار چیه، میریم سراغ عرف، میریم سراغ سیره عقلا. دقت کردی؟ سیره سوم، سیره مرتبط به دلیل حکم شرعی، سیره مرتبط به دلیل بگید، سیره مرتبط به دلیل. این هم سه تا جمله میخوایم بگیم. این سیره در جایی است که، این سیره در جایی است که متعلق سیره دلیل حکم شرعی باشد. این سیره در جایی است که متعلق سیره دلیل حکم شرعی باشد. جمله دوم، در این حالت سیره به بیان ظهور دلیل می‌پردازد. به بیان ظهور دلیل می‌پردازد. یعنی چی؟ یعنی میگه این دلیل ظهور در چی داره. مثلا شما وقتی میگید امر ظهور در وجود داره، اقیم الصلاة ظهور در وجود داره، این رو از کجا می‌فهمید؟ از بناء عقلا. بسیار اصلا ظهورات را چی میفهمه؟ بناء عقلا. عموم ظهورات مال بناء عقلا است. نه ظهور در چی داره؟ حرمت. اینو چی میفهمه؟ بناء عقلا میفهمه. دقت کردی؟ خب جمله سوم بنویسید، به این سیره، به این سیره منقهه، به این سیره منقهه دلیل، منقهه دلیل حکم شرعی گویند. مثال رو یادداشت کنید. آه این دلیله. خب مثال رو یادداشت کنید. مثلا دلیل میگوید، یه روایت داری فرض میکنه، دلیل میگه روایت، مثلا فرض کنید، بعد عربی بنویسید، اذا لم یج المشتری، اذا لم یج المشتری به ثمن خلال، خلال معلومه دیگه، همون خلال در خلال فلان کار، خلال سلاست ایام فلا بیعه، جوابش فلا بیعه، یه چیز روایت رو برای من بخونه.
از آدم یکی
یعنی چی؟ ترجمه کنیم.
فکر برای خیام
که مشتری.
خب
بعد از سه روز به وسیله همون سمنی که گرفته
پولو نیاورده باشه. یعنی کسی که مشتری رفته موتور خریده تا سه روز هم پول موتور رو نیاورده. فلا بیعه. این فلا بیعه یعنی چی؟ بیعه نیست. یعنی بیعه فسقه. ظاهر روایت اینه. اما بنا عقلا میاد میگه اینجا فلا بیعه نیست. یعنی که بیعه فسق بشه. یعنی بایه خیار داره. میتونه معامله رو فسق کنه. اینجا رو اینو از کجا فهمیدیم؟ از خود روایت نمیشه فهمید. چی کمک کرد ما اینو بفهمیم؟ بنا عقلا. عقلا میگن اینجا بی فسق نیست، بلکه بی از لزوم میفته. چی به وجود میاد اینجا؟ خیار به وجود میاد. یعنی جناب آقای به اصطلاح بایه از خیار تأخیر، خیار تأخیر ثمن میتواند چیکار بکنه؟ استفاده کنه. این رو چی به ما گفت تو این دلیل؟ بلا بلا. خود دلیل ظهور در این نداشت. دقت کردید؟ خسته نباشید. خان رب به طرف برزده اما یسته و سلامون علی المسلمین و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین.